أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در ادامه کتاب شریف زاد المعاد و روایات مربوط به غدیر بودیم. این جلسه انشاءالله این کتاب رو تمام میکنیم، مطالبش رو، و در جلسه بعد وارد مطالب دیگری میشویم. فصل بعدی و بخش بعدی که در کتاب زاد المعاد مطرح شده، بخشی است که اعمال روز عید غدیر رو مطرح فرمودن. البته اعمال به شکل‌های مختلف در روایاتی که گذشت مطرح شد، مثل تبریک گفتن، مثل اطعام، صدقه دادن، روزه گرفتن و و و ذکر اهل بیت اینها. اما اینجا مسائل دیگری مثل غسل و نماز که مربوط به این روز مخصوصا مطرح شده رو مطرح فرمودن. فرمودن بدان که غسل در اول این روز سنت مؤکد است. خب، یکی از روایاتی که مرحوم علامه مجلسی بحث غسل در ابتدای روز غدیر رو ازش استفاده کردن، بنده از مصباح المتهجد شیخ طوسی میخونم و ترجمه میکنم تا معلوم بشه که غسل در اول این روز مستحبه بر اساس چه روایتی فرمودن. فرموده سنت مؤکد است، تأکید زیاد شده، و اون این روایته که حضرت صادق علیه السلام فرمودن صیام و یوم غدیر خم، روز گرفتن روز غدیر خم، معادل است با صیام عمر دنیا، با روز گرفتن کل عمر دنیا. بعد حضرت فرمود و من صلا فیه رکعتین، و هر کس در روز غدیر دو رکعت نماز بخواند، یغتسل عند زوال شمس، نزد زوال خورشید، قبل از اذان ظهر، من قبل ان تزول، یعنی قبل زوال، دو رکعت نماز بخواند که قبلش غسل بکنه. این غسل کی باشه؟ قبل زوال شمس، یعنی قبل ظهر، نیم ساعت قبل اذان ظهر تقریبا، مقدار نصف ساعت، مقدار نصف ساعت. حضرت اینو که فرمود این مساوی است نزد خداوند، این غسل و این نماز که با این غسل خونده شده مساوی است با 100,000 حج و 100,000 عمره. یک چنین روایتی داره. وقتی چنین فضیلتی برای خوندن این نماز با این غسل بیان شده، این بهش میگن سنت مؤکد، یعنی مستحب مؤکد، یعنی خیلی سفارش شده. 100,000 حج و 100,000 عمره. حالا برای اینکه حدیث رو به طور کامل این بخش رو خونده باشیم، اون کیفیت نماز رو هم میگیم، اگرچه بعداً اشاره میشه. حضرت فرمود که قبل از نیم ساعت قبل از زوال این غسل رو انجام بده و دو رکعت نماز بخونه، در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و 10 مرتبه قل هو الله، 10 مرتبه آیت الکرسی و 10 مرتبه انا انزلنا، دو رکعت اینجوری، یعنی هر رکعت حمد، 10 تا قل هو الله، 10 تا آیت الکرسی و 10 تا انا انزلنا. این نزد خداوند معادل است با 100,000 حج و 100,000 عمره. و از خدا نخواهد خواست حاجتی از حوائج دنیا و حوائج آخرت را الا اینکه اون حاجت برای او برآورده خواهد شد. حضرت فرمود کائنتن ما کانت الحاجه، هر چی که باشه این حاجت، هر چی که باشه. بعد حضرت فرمود و ان فاتت کر رکعتان و دعا او قضیتهما بعد ذلک، اگرم این دو رکعت ازت فوت شد، نتونستی بخونی، نتونستی دعا کنی، قضا بکن این رو. این که فرمود سنت مؤکد مرحوم علامه، برای این تعابیری که در حدیثش هست، توجه می‌فرمایید، در حدیث اینجوری فرموده که اولا که این فضیلت‌های عجیب و غریب رو داره، و بعدم حضرت فرمود اگر ازت فوت شد قضا بکن، یعنی در یک وقت دیگه، عصرش این کارو انجام بده، فرداش این کارو انجام بده، هر وقت تونستی این دو رکعت رو بخون به نیت، یعنی مثلا در بین سال، حتی در ماهای دیگه، همین الان مثلا قبل از اینکه عید غدیر بشه، میشه کسی قضاء عید غدیر پارسالشو اینطور بره قبل از چه غسلی بکنه، قبل از زوال یا وقتای دیگه روز غسلی بکنه به نیت نماز حضور شما عرض کنم عید قدیر دو رکعت نماز و همین دستور رو انجام بده و حاجتش رو هم از خداوند بخواد که خداوند انشاءالله حتما این تعبیری که حضرت فرمود هر چی که باشه حاجتش برآورده میشه. خب این پس جمله اول مرحوم علامه مجلسی، بدان که غسل در اول این روز سنت مؤکد است. و اما کیفیت نماز روز قدیر، نماز مشهور آن است که از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که هر که در این روز نیم ساعت پیش از زوال شمس دو رکعت نماز به جا آورد و در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و قل هو الله احد و انا انزلناه و آیت الکرسی تا هم فیها خالدون هر یک را 10 مرتبه بخواند، برابر باشد نزد حق تعالی با 100,000 حج و 100,000 عمره و هر حاجت از حاجت‌های دنیا و آخرت که از خداوند کریم سوال کند البته به آسانی و عافیت برآورده شود. و چون برادر مؤمن را ملاقات کنی بگو. این یک تعبیر دیگری است از اون چی که ما شنیدیم. یعنی در روز عید قدیر ما معمولا همین میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین والائمه علیهم السلام. این هم یک دستور دیگه ایه، این هم در احادیث معتبر آمده که متاسفانه این جا نیفتاده، ولی این هم خیلی زیباست که چون برادر مؤمن را ملاقات بکنی این طور بگوی. تو همین حدیثه، همین حدیثی که براتون الان خوندم و علامه مجلسی هم ترجمه همین حدیث رو آوردن که قصد داشت و نماز داشت، ادامه همین حدیث مطالب خیلی زیادی هست. یکیش اینه، یکیش همین که وقتی ملاقات کردی برادران مؤمن تو این رو بگو الحمدلله الذی اکرمنا بهذا الیوم، ستایش از آن خدایی است که ما را به واسطه این روز گرامی داشت. ما اگه کرامتی داریم به خاطر ولایت امیرالمومنینه. و جعلنا من الموفین به عهده الذی عهده الینا، و سپاس مخصوص خدایی که ما را از وفا کنندگان به عهد خود که از ما عهد گرفته بود قرار داد. و میثاق الذی واثقنا به، سپاس مخصوص خدایی که ما را جز وفا کنندگان به اون میثاق محکمی که محکم از ما گرفته بود، وثیقه خواسته بود براش، ما را قرار داد. میثاق و اون عهد چی هست که خدا از ما گرفته؟ من ولایت ولات امرهی و القوام به قسطه، که ما تحت ولایت والیان امر خدا و قائمین به قسط و عدل خدا باشیم. ولم یجعلنا من الجاحدین و المکذبین به یوم الدین، و قرار نداد خدا ما را از انکار کنندگان و تکذیب کنندگان روز جزا. این سپاس مخصوص خدا. بس عبارت اینه، الحمدلله الذی اکرمنا بهذا الیوم و جعلنا من الموفین به عهده الذی عهده الینا و میثاقه الذی واثقنا به من ولایت ولات امره و القوام به قسطه و لم یجعلنا من الجاحدین و المکذبین به یوم الدین. اینو بگو. بعد فرمود که حضرت فرمود بعد از نماز، اون دو رکعت نمازی که خوندی، این دعا رو بخون، که بنده همه دعا رو نمیخونم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تا آخر آیات و آخر دعا. دعای تقریبا مفصلی است که 5-6 صفحه، دعای بسیار بسیار زیباست. خب بعد علامه مجلسی فرموده و اگر این عمل بر او دشوار باشد، که واقعا دشوار نیست و ما باید بدونیم که این عمل در مقابل پاداشایی که خداوند قرار داده چیزی نیست، خیلی زیبا بود هم دعا هم این اعمال و همون پاداشا، بهتر انسان انجام بده و عمل بعدی رو هم انجام بده. حالا ایشون فرموده و اگر این عمل بر او دشوار باشد به این روایت عمل کند که شیخ مفید و دیگران از حضرت صادق علیه السلام روایت کردند. اینم دستورالعمل دومیه برای نماز در همین روز قدیر، اینم همین نیم ساعت قبل زوال. خیلی خورده آسون تره، خیلی آسون تر نیست، خیلی اون یکی هم خیلی از این سخت تر نیست و بهترش اینه که هر دو رو انسان انجام بده. وقتی نمیگیره هر دو با هم نیم ساعت، مثلا هر دو با هم دیگه اگر نیم ساعت بشه، شاید کمتر از نیم ساعت، این روایت رو انجام بده، این دستور رو که هر حضرت صادق فرمود هر که در روز قدیر دو رکعت نماز بکند هر وقت که بخواهد. پس یک آزادیش در وقتشه، اون نیم ساعت قبل ظهر ضرورت نداره در این نماز. بعد خود حضرت فرمود و اگر نزدیک به زوال بکند بهتر است. نزدیک به زوال چرا؟ فرمود چون در آن ساعت حضرت رسول امیرالمومنین را در قدیر خم برای مردم به امامت و خلافت نصب کرد. در این ساعت بود، نیم ساعت مونده بود و اذان ظهر اون عملیات نصب امیرالمومنین انجام شد در قدیر خم. خیلی اگه تو این موقع بکنه بهتره. چجوری بخونه؟ در رکعت اول انا انزلنا و در رکعت دوم قل هو الله. اما تو همین حدیث فرمود به هر سوره‌ای که میخواد بخونه، یعنی حمدو بخونه با هر سوره‌ای، ده بار هم دیگه نداره. ولی اگه میخواد بهتر رو انجام بده حمدو بخونه، رکعت اول انا انزلنا، رکعت دوم قل هو الله، باز بهتر رو خاص بخونه، همون دستورالعمل قبلی، حدیث قبلی، حمدو بخونه، ده تا آیت الکرسی، ده تا انا انزلنا، ده تا قل هو الله، همون دستوری که بود که عرض کردم، اونو بخونه. اما اگه میخواد به این روایت آسان‌تر عمل کنه، میتونه حمدو بخونه با هر سوره ای. تو همین دستورالعمل حضرت فرمود حمدو بخونه، بهتر رکعت اول انا انزلنا و رکعت دوم قل هو الله بخونه، پس به سجده رود. خب دو رکعت نماز خوند و به آسونی تمام شد، رفت به سجده. رفت در سجده 100 مرتبه شکرن لله یا شکرن شکرا بگوید. این 100 مرتبه بگه شکرن لله یا 100 مرتبه بگه شکرن شکرا که میشه 200 تا. 200 تا شکرن تنها میشه. شکرن شکرا میشه یکی. شکرن شکرا دو تا. شکرن شکرا سه تا. اینطور. یا 100 مرتبه بگه شکرن لله. و چون سر از سجده بردارد این دعا را بخواند. باز یک دعایی داره، دعاش خیلی مختصرتر از دعای قبلی، دو صفحه و نیمه. این دعا رو بخونه که کسانی که کتاب زاد المعاد علامه مجلسی دارن خب نگاه میکنن و میخونن. پس بعد از خوندن این دعا دو مرتبه سر به سجده بذاره، 100 مرتبه بگه الحمدلله و 100 مرتبه شکرن لله، مجموعاً شو 300 تا. نمازو که خون سر به سجده میذاره، 100 مرتبه شکرن لله میگه، دعا رو میخونه، دو مرتبه به سجده میره، 100 مرتبه شکرن لله، 100 مرتبه، 100 مرتبه الحمدلله، 100 مرتبه شکرن لله میگه. حالا پاداش این عمل چیست؟ ببینید چه پاداشی داره. یعنی انسان اگه عاقل باشه اینو از دست نمیده. فرمود پاداشش اینه که من فعل ذالک، کسی که این کارو انجام بده، کان کمن حضر ذالک الیوم، مثل کسی است که همان روز قدیر را حاضر شده است و بایع رسول الله و با رسول الله بیعت کرده است، علی ذالک، یعنی بر ولایت امیرالمومنین، و کانت درجته مع درجت صادقین، و درجه او به همراه درجه صادقین خواهد بود. کدوم صادقین؟ الذین صدقوا الله و رسوله، صدقوا الله و رسوله فی موالات مولاهم ذلک الیوم، در درجه سلمان ها، در درجه ابوذر ها، در درجه مقداد ها، در درجه راستگوها. کدوم راستگوها؟ راستگوهایی که تصدیق کردند خدا و رسول را در موالات مولای خود، یعنی در موالات امیرالمومنین، ذلک الیوم، در اون روز. و کان کمن استشهد مع رسول الله، و این کسی که این اعمال رو انجام بده مثل کسی است که شهید شده به همراه رسول الله و امیرالمومنین و مع الحسن و الحسین صلی الله علیهما، شهید شده به همراه رسول الله و امیرالمومنین و امام مجتبی و امام حسین، و کمن یکون و تحت رایت القائم، و مانند کسی است که زیر پرچم امام زمان و فی فسطاته و در پرخیمه امام زمان، من النجباء النقباء، از انسانهای نجیب و نقیب، از بزرگان اصحاب اهل بیت خواهد بود. تعبیر عجیبی بود، کم نظیر است این تعبیر در مجموعه روایات. فرمود هر کس این کار را انجام بده، ترجمه علامه مجلسی این بود، مانند کسی است که در روز قدیر نزد حضرت رسول حاضر شده و با حضرت رسول و امیرالمومنین بر ولایت آن حضرت بیعت کرده باشد و درجه او در بهشت با درجه راستگویان و تصدیق کنندگان باشد که تصدیق خدا و رسول در آن روز از روی اخلاص کردند، مانند سلمان و ابوذر و مقداد، و مانند کسی باشد که شهید شده باشد با حضرت رسول و امیرالمومنین و حسن و حسین صلوات الله علیهم، و مانند کسی باشد که در زیر علم حضرت صاحب الامر و در زیر خیمه آن حضرت بوده باشد، از نجیبان و نقیبان و برگزیدگان اصحاب آن حضرت. بعد مرحوم علامه مجلسی میفرماد و ایضا شیخ مفید روایت کرده، سنت این است که این دعا رو در روز قدیر بخوانند، اللهم انی اسالک به حق محمد النبی که و علی و الیک، تا آخر دعا باز بنده نمیخونم. بعد فرموده اگر این دعا با خوندی بعدش به سجده برو، 100 مرتبه شکرن و 100 مرتبه الحمدلله بگوید و 100 مرتبه یا آنچه تواند بگوید الحمدلله علی اکمال دین و اتمام نعمه و رضا رب الرحیم رب الکریم والحمد لله رب العالمین والصلاة على خیر خلقه محمد و اطرته طاهرین. اینم هر چی میتونه بگه بهتر خواهد بود، چنان که سید طاووس و باقی و کفعمی روایت کردند. اما شیخ مفید این زیادتی را نقل نکرده، یعنی این قسمت آخر رو که الحمدلله علی اکمال الدین، اینو خود شیخ مفید نقل نکرده، ولی بزرگان دیگه از شیخ مفید نقل کردن. شاید نسخه ای از کتاب شیخ مفید داشتن که در اون نسخه این بوده و امروز به دست ما نرسیده. خب این مجموعه ای از مطالب دقیق کامل مطالب زاد المعاد علامه مجلسی. در حقیقت با این مطالبی که عرض کردیم در این 6 جلسه در ارتباط با کتاب زاد المعاد، شما مطالب مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رو هم خوندید، یعنی مطالب شیخ عباس، مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح زیادی بر زاد المعاد نداشت، اما مطالب زاد المعاد زیادی بر مفاتیح داشت. با خوندن زاد المعاد مفاتیح هم انگار خونده شد، ولی در این حال منع نمی کنیم از رجوع به مفاتیح الجنان. بالاخره هر نویسنده‌ای، هر مؤلفی زحمتی میکشه و خوندنش خالی از فایده نیست. اون رو هم میتونید رجوع بفرمایید و بخونید، ببینید آیا نکته بیشتری داره یا نداره و ترتیب بندی مرحوم شیخ عباس قمی در بیان مطالب چطور بود، ترتیب بندی علامه مجلسی چطور بود، کدوم بهتر بود. اینا هم فواید علمیه که بالاخره بر مطلب مترتب میشود. انشاءالله از جلسه بعد وارد مطالب دیگری در ارتباط با قدیر خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.